اما یکی از مسائلی که شما مطرح کردید این روزها به ما گفتید و اونایی که با دارو و داروخونه ها در ارتباط بودن حتما متوجه یک تغییراتی شدن. بله، خبر از طرحی دارید که داره اجرا میشه یک چند روزی هست به نام دارویار یا یارانه دارو، که در این طرح گفته میشه که عرض ترجیحی دارو حذف شده، قیمت داروها افزایش پیدا کرده شاید چندین برابر، ولی مطلبی که گفته میشه اینه که مبلغ پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نمیکنه و گاهی هم حتی کاهش پیدا کرده و یک سری مزایا داره از جمله کاهش قاچاق معکوس دارو، افزایش تولید دارو، پوشش بیمه ای آحاد مردم و پوشش بیمه ای بسیاری از داروها و بسیاری از سوالات دیگری که شما میدونم مطرح کردید در ذهنتون دارید و الان میخوایم شفافش کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر جلال غفارزاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که من با احترام سلام میگم محضرشون. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنی، شما هم بخیر، از سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیزمون هم دارم.
خیلی متشکرم از لطف و مهر شما و پاسخگوییتون. آقای دکتر، در 6-7 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم اجازه بدید که من سوالا رو یک به یک از محضرتون بپرسم. اول اینکه بفرمایید چند درصد داروها گرون شدن، افزایش پیدا کردن؟
در حال اینکه الان ما بحثمون در مورد داروهای تولید داخل هست، که عمده داروهای ما خب میدونید 90 درصد داروهایی که در کشور مصرف میشه همین تولید داخلای ما هستن.
بله.
اینا در واقع بین 25 تا 300 درصد، حالا افزایش قیمت که چه از کنم در واقع در تناسب سازی قیمت هست با نرخ ارز نیمایی، این کلیت موضوع هستش.
این سوال رو ازتون میخوام بپرسم که این طرح چقدر به نفع مردمه؟ آیا اینکه گفته میشه بعضی از داروها با اینکه افزایش چند صد درصدی که حالا فرمودید پیدا کرده، آیا همین مطلبی که گفته میشه در رابطه با طرح دارویار صحت داره؟ اینکه مبلغ پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نمیکنه و مردم پول کمتری رو پرداخت میکنن بابت دریافت داروشون؟
خب اینه که اشاره فرمودید، خب حقیقته، اینه که خب بالاخره ما الان هم چه در سر پایی چه در بستری اتفاق داریم که افتاده. منطور من میخوام توجه شما و عزیزان رو به یه نکته تقریبا بی نظیر در تاریخ کشور ما اشاره بکنم. ببینید، ما همیشه در حوزه خدمات پزشکی فرق نمی کنه دارویی، یه درصدی از هزینه ها رو سر پایی و بستری به شکل متفاوت بیمار میداده. خب این از قدیم هم بوده و به هر حال متعارفه، یعنی بیمار فرض فرمایید توی سر پایی به طور میانگین 30% هزینه رو پرداخت میکرده، حداقل در مراکز دولتی این طور بوده، و یعنی که اگر بستری میشده 10% کل هزینه هاش رو میداده، که البته در تحول در مورد بیمه روستایی کمتر از اینم بود، ولی اون چه که الان اتفاق افتاده اختصاصا در حوزه دارو، این نسبت و این درصدها به شکل بی نظیر و تاریخی کاهش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اومده شده گاهن 0%، 5%، 10%، حتی اکثر من صحبتم سرپاییه. وقت جالبه که شما در بستری از اینم کمتره، من منظورم درصد هست، یعنی نسبت کل هزینه های بیمار نسبت داروش، و از اون نسبت دارو که فرق میکنه با همون درصد فرض فرمایید 30% تو سرپایی می بود یا نمیدونم 10% در بستری می بود، اینا اومده هم در سرپایی و هم در بستری به یک عددهای بسیار کمی تنزل پیدا کرده، درصد رو عرض میکنم. یعنی وقتی شما میگید آقا در پرداختی بیمار افزایش پیدا نکرده، یعنی چی؟ وقتی قیمت کل دارو با برابری نرخ ارز نیمایی افزایش پیدا بکنه، بعد از اون طرف پرداختی بیمار افزایش پیدا نکنه، یعنی چی؟ یعنی اینکه درصد سهم بیمار کاهش پیدا کرده.
درست.
این یک کار تقریبا تاریخی میگم، تو این حد درصد پرداختی بیمار کاهش پیدا کردن با این درصدها تا حالا سابقه نداشته.
خیلی کار بزرگیه.
حالا یه نکته مهمتری هم که من به شما بگم، ببینید یکی از اصلی ترین آیتم هایی که بخصوص در بیمارستان ها در خدمات دارویی به بیماران خیلی تعیین کننده بود، موضوع اینکه درآمدهای دارویی آیا به شرکت‌های پخش و همچنین تولید کننده ها به موقع پرداخت میشه توسط بیمارستان ها یا نه. یعنی ما یه عدد خیلی درشتی همیشه اینطور بوده، خیلی موقع حالا کم و بیش داشته، ولی تقریبا همیشه این وضعیت وجود داشته که بیمارستان های ما مثلا بیمارستان های دولتی و دانشگاهی اینها بدهی های زیادی به نظام دارویی یعنی به تولید کننده ها و شرکت های پخش داشتن و این خب در هم کمبود ها تأثیر داشت و هم در حتی در کیفیت دارو هم بی تأثیر نبود. خب بالاخره شما وقتی یک ساله که پول شرکت رو نداده باشی چطور انتظار دارید که بتونید خدمات بدید توی بیمارستان اونم در دارویی به این حساسی؟ الان اتفاقی که تو این طرح افتاده باز برای اولین بار یه چیزی حدود مثلا شاید اصلا من خاطرم نمیاد به این حدت و شدت که بدهی های شرکت های بدهی بیمارستان ها و شرکت های پخش طی این روزها تقریبا صفر خواهد شد.
بله اتفاقا آقای دکتر غفارزاده این سوال رو می‌خواستیم از شما بپرسیم، اینکه خیلی از داروخونه‌ها برای اینکه همین بیمه ها بدقولی می‌کنن، همین مسئله بدهکاری و اینها هم که فرمودید تو پرداخت اصلا دفترچه بیمه قبول نمی‌کنن، تکلیف بیمار چیه این وسط؟
ببینید ما اولا که الان دفترچه بیمه به اون معنا خب دیگه نداریم، به خیلی خیلی کم شده، الکترونیک هست نسخ. این که قبول نمی‌کنن ما تقریبا نداشتیم، این بازرسی‌هایی که این داشتیم حداقل در مجمع دانشگاه علوم پزشکی تهران کل ما داروخونه‌ها رو چک کردیم.
آقای دکتر اگر باشه مردم با چه بله، از چه طریقی بله، می‌تونن بله، با شما در بله، ارتباط باشن و با عوامل
190 190 ما خب سرقمی اونجا راهنمایی میشه، تماس می‌گیرن و هر داروخونه‌ای که به نرخ آزاد حساب کرده باشه بیمه رو لحاظ نکرده باشه کاملا مشخص باید پیش بدن دیگه، بده قرار داره اون باید فاکتور بده پیش بده
بله.
اونجا مشخص میشه بلا فاصله تماس بگیره، همکاران ما 24 ساعت هم دارن انصافا پیگیرن مثلا این روزای اول که این قضیه رو رصد بکنن که هیچ اشکالی در حق بیماران نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر غفارزاده. یه سوال مهمم اینه که بعضی نسخه ها سقف بیمه دارن، مثلا بیمه فقط 10 تا قرص خاص رو پرداخت میکنه، تو این طرح اگه یه پزشک 20 تا بنویسه برای یک دوره 3 ماهه تکلیف بیمار چی میشه؟ نصفش رو باید آزاد پرداخت کنه؟
خب این سوال در حال یک سوال است که بیمه باید پاسخ بده. بیمه اون موقع که هم داروهای گران قیمت و هم کمیاب یک نوع در واقع برای اطمینان از این که بیمار به داروش رسیده باشه، البته خب این که به دارو برسن و قطع نشین خط قرمز هم بیمه هم ماست، اما خب اون چی که مسمه اینه که خب بالاخره ما نگرانی همیشه داریم، قبلا بیشتر الان کمتری، که خب دارو از شبکه خارج بشه یا از یا مورد سوء مصرف یا سوء استفاده قرار بگیره و اینها، خب طبیعیه بالاخره یه محدوده ای از نیاز پس می 3 ماهه نه 1 ماه مثلا، خب این چیزیه که از طرف بیمه ها گذاشته شده و خیلی هم مشکل از این جهت که بالاخره دارو به بیمار نرسه ایجاد نکرده، ولی خب بالاخره خب به همقدر خب به جای اینکه 3 ماهه بدن مثلا 1 ماهه دادن، این بحثیه که بالاخره تازه بیمه بیشتر مطرح شده.
بسیار خب آقای دکتر جلال غفارزاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نکاتی رو در رابطه با این طرح فرمودید، البته اینکه به هر حال در گذر زمان مسائلی که مربوط به این طرح میشه بیشتر مشخص بشه باید صبر کرد و دید، اما اگر توضیحی نکته‌ای مسئله خاص باقی مونده که شما میخواید بفرمایید و مردم رو آگاه تر کنید بفرمایید در عرض 30 ثانیه.
خواهش کنم. من یه تنها نکته‌ای که به نظرم میاد برای اینکه این طرح با هم موفق بشه، بالاخره بار مالی داره و ما نگرانی‌های از جهت اینکه منابع پایدار در ادامه به این طرح برسه داریم، اما اون چیزی که مسلم هست در مخصوصا مراکز دانشگاهی بیمارستانی این که واقعیتش اینه که با نظام درمان ما خودش رو با نظام دارو بیش از پیش هماهنگ بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تجویز پزشک تجویز این خیلی مهمه که خدا نکرده ما بیش از نیاز بیمار تقاضای الکایی ایجاد نکنیم، بالاخره قیمت دارو بالاتر رفته، هم نظام بیمه ما براش منابع سنگینی با تامین بکنه، هم داروخانه ها، هم به هر حال خود بیمار هم بایستی به حال این پرداختی بکنه. بنابراین من اون چی که به نظرم میاد که در این جلسات هم به سهم خودم عرض کردم این که در واقع رجوع به نسخه نویسی جنریک، یعنی در واقع ما در نسخه نویسی اساتید پزشکان همکاران ما در واقع عنایت کنن که خب بالاخره داروها همه مجوز دارن، همه پروانه دارن، تولید داخل رو عرض میکنم و خب مورد تایید سازمان غذا دارو هستن، بنابراین شما بخوام توی اینها نام تجاری یا برندی رو بنویسیم در حالی که میتونیم نام علمیش رو بنویسیم، نام جنریکیش رو بنویسیم، خب بالاخره از هر کدوم اگر بود خود به خود داده میشه، یا یعنی اینکه ممکنه هر کدوم ارزونتر حتی باشه، حالا ارزونتر که خیلی تفاوت نمیکنن اینها با هم، ولی به هر حال این یک نکته ای که میتونه در واقع یه مقدار بار مالی و بار مشکلات رو در واقع بخشش در کمبودها.
آقای دکتر جلال غفارزاده تشکر میکنم از شما.
زنده باشید.
پیامک‌هایی از مردم هم دریافت کردیم، امید داشتن و آرزو داشتن که طرح خوبی باشه و تا پایان مسئولین همراهی کنن این طرح رو.
متشکرم خانم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر جلال غفارزاده، معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
خوش باشید.
خدا حافظتون.